بازاریابی،
مدیریت منابع انسانی،
تجارت الکترونیک در زنج اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به دومین برنامه زنگ اقتصاد خوش آمدید. یک کلاس درس تمام عیار در یک شنبه 23 مهر ماه با زنگ اقتصاد. امروز هم 3 تا زنگ داریم و همراه شما خواهیم بود با 3 مبحث آموزشی مهم. زنگ اول بورس و بازار سرمایه، زنگ دوم بازاریابی، زنگ سوم بهره‌وری. همراه باشید با زنگ اقتصاد تا ساعت 19. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 2786-2098. شما به ما بگید که دوست دارید در زنگ اقتصاد چه مبحثی را آموزش بدید. بورس، تجارت الکترونیک، بازاریابی، مهارت‌های مدیریتی و صادرات و واردات. و کلی مبحث مرتبط با حوزه اقتصاد هست که اگر دوست دارید راجع به اونا اطلاعاتتون رو افزایش بدید حتما به ما بگید. 30,000-36,37. زنگ اقتصاد شنبه تا چهارشنبه 18 الی 19. خدمت عزیزانی که برای اولین بار با زنگ اقتصاد همراه هستن عرض کنم که ما در زنگ اقتصاد بنا داریم مباحث مهم اقتصادی رو آموزش بدیم و دیروز اولین برنامه زنگ اقتصاد بود، راجع به بورس، بازاریابی و مهارت‌های مدیریتی صحبت کردیم. امروز دومین زنگ اقتصاد رو به صدا درآوردیم.
سیگنال سبز.
نماد در بورس میشه همون چیزی که اکثر همین تولید کننده ها اینا به عنوان یک شاخص عرضه میکنن دیگه. مثال کسی مس داره، شرکت های مس میاد اون نمادشون رو توی بورس عرضه میکنن و حالا افراد میتونن اونو خریداری کنن. اینا
نماد بورس نماد معاملاتی شرکت هایی که حالا توی بورس شرکت میکنن، نشون دهنده صنعتی که شرکت اون فعالیت میکنه و نام اصلی شرکت هم در بر داره.
پول و طلا و سکه و یه سری حالا مواد خوراکی مثل زعفران میتونه باشه و حالا خیلی پارامترهای بیشتری که من تا همین حد اطلاع دارم.
مطابق معمول هر زنگ یه آیتم ورودی داریم که با هم شنیدیم. اولین آیتم ورودی زنگ اول زنگ اقتصاد رو که نشون میده ما مبحث اولمون بورس و همراه هستیم با جناب آقای دکتر بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سرمایه در زنگ اول، و میریم سراغ نماد بازار بورس. آقای دکتر بهزاد فر، سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و محترم، و در خدمتتون هستم.
ممنون از شما. زنگ اول نماد بورس در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. در خصوص نماد بورس خدمت شما عرض بکنم که شرکت هایی که توی بورس هستن، خب به هر حال اسامی طولانی دارن. مثلا شرکت ملی صنایع مس ایران که خب یک شرکت در واقع خیلی طولانی و خیلی عظیمیه. برای اینکه برای خرید و فروشش اون سرعت لازم انجام بشه و به هر حال بشه معامله کرد خیلی سریع، اونها رو خیلی خلاصه‌وار مطرح میکنن. اینجا ما به نماد بورس برمیخوریم. نماد بورس در واقع دو تا ورژن داره نامگذاریشون. یه ورژن اینه که معمولا نام اول اون نماد برگرفته از گروه مثلا فلزیا با ف، سیمانیا با سین، مثلا واسطه گری های مالی که خودشون بانک و بیمه و حالا شرکت سرمایه گذاری هستن با واو، مثلا پتروشیمیا و شیمیایی ها و اینا با شین، با این شروع میشن. و یه چند سالی هم هست، یه 5-6 سالی هم هست که بورس اوراق بهادار تهران معمولا میگه خب شرکت رو با چه نام اقتصادی میشناسن، مثلا آسان پرداخت رو مثلا با چی میشناسن، مثلا با آپ میشناسن، همونو میگه شما به عنوان نماد در نظر بگیرید. برای این از یه جایی به این طرف دیگه حرف اول اون نماد نشان دهنده گروهش نیست و فقط خلاصه ای از اسم شرکت میشه اون نماد. این دوتا ورژن نامگذاری رو ما توی نماد میتونیم مشاهده بکنیم.
مزایای این شیوه نامگذاری نمادهای بورسی در چیه آقای دکتر بهزاد فر؟
والا مزیت خاصی که ما براش برشماریم چیز خیلی خاص و پیچیده نداره، جز اینکه سریعتر نامگذاری میشه. و همین الان هم ما خودمونم توی صحبت‌های محاوره‌ایمون بعضی از اسامی رو، بعضی از فامیلی‌ها رو خلاصه می‌کنیم. مثلا مربی خارجی اگه میاد دیگه ما مثلا نمیگیم برانکو ایوانکوویچ، میگیم برانکو. اینم همینه، مزیت خاصی نداره، اتفاق خاصی هم توی بازارهای مالی به خاطر نماد رخ نمیده، جز اینکه فقط سریع‌تر بیان میشه،
واقعا خلاصه میشه و شناساییش راحت‌تر میشه.
شاید حتی شناساییش به نسبت این که خب اسم کاملش رو بگیم سخت‌تر هم بشه. مثلا این که من بگم گروه دارویی برکت تا این که بگم برکت، خب طبیعتاً وقتی گروه دارویی برکت رو میگم راحت‌تر متوجه میشن، ولی به هر حال یه شناسه‌ای میده که سریع‌تر تلفظ بشه.
درست. حالا ترجیح ما اینه که نام‌ها رو به کار نبریم توی کلاس درس که به نوعی تبلیغ نشه برای برخی از نمادها. آیا ما توی نمادهای بورسی مقرراتی داریم برای اینکه نامگذاری رو انجام بدیم؟
والا خیر، ولی به صورت کلی میتونیم این رو اسم ببریم که مشخصاً گروه‌های تولید کننده های خاص با حرف اول اون گروه شروع میشن. مثلا خودرویی و قطعه سازی با خ شروع میشه، فلزات با ف شروع میشه، کانی های فلزی با که شروع میشه، دارویی ها با دال شروع میشه، بانکی ها، واسطه گری های مالی، بیمه ای ها، لیزینگ ها با و شروع میشه، و مواردی شد سیمانی ها با سین شروع میشه، و ساختمونی ها هم چون این سیمان سین دارن اونا با سه نقطه شروع میشن، و خب مواردی شبیه به این دست. اینو میتونیم یک قانون کلی بذاریم که خب خیلی هم نقص میشن و مثال نقص خیلی زیادی داریم در مورد.
بله. و باز و بسته شدن نماد یعنی چی آقای دکتر بهزاد فر؟
بعضی از شرکت ها خب توی برهه های خاصی به مجمع میرن و به هر حال توی زمان مجمع باید بسته باشن. خب این یه نکته. بعد مجمع باز میشن، خب این میشه بازگشایی نماد. بعضی از شرکت ها یه اعلان با اهمیتی رو اعلام میکنن، مثلا میگن ما سود ما چند برابر شده، ما مثلا شرکت مثلا یه کارخونهش یه انبارش آتیش گرفته یا اتفاق شبیه به این دست. معمولا این شکلیه که اعلان میکنن، نماد بسته میشه و بعد از یه مدتی باز میشه. یه فرصتی در واقع به تحلیلگران داده میشه که فکر بکنن، حساب کتاب کنن، ببینن این اتفاق به نفع شرکته یا به ضرر شرکت. بنابراین خب ما دو تا ورژن داریم اینجا. یه دونه ورژن در واقع حاکمیت شرکتی و اتفاقات اقدامات شرکتیه، مثل مجمع در واقع عادی، مجمع فوق‌العاده، خب اینها به این دلیل نمادها بازبسته میشن. یه ورژن دیگه هم داریم که افشای اطلاعات با اهمیته که اونم الف یا ب دستبندی میشه و اونها هم نماد در واقع بسته میشه.
بعد
بعدش باز میشه.
آیدو به ذات فن نکته‌ای مونده در مورد نماد در بازار سرمایه؟
ببینید، تجربه خودم نشون داده که افرادی که فعال در بازار سرمایه هستن به سرعت این نمادها و این در واقع اختصارات به حالا به هر حال شرکت‌ها رو یاد می‌گیرن و حالا یکی دو بار اگه ترید بکنن توی ذهن ناخودآگاهشون میشینه و مشکل خیلی خاصی تو این حوزه ندارن. بنابراین خب منم نکته خیلی خاصی ندارم چون ذریب یادگیریش خیلی زیاده.
بله، و یک سوال بپرسم، حالا از نماد در واقع عبور کردیم و ممنون از توضیحات شما، چرا بازار سرمایه رو پیشنهاد میدید برای سرمایه گذاری؟
ببینین، ما بازار سرمایه رو برای سرمایه گذاری پیشنهاد میدیم با یه امایی، با یه اگر بزرگی. اون اگره اینه که اگر ما سرمایه گذاری های دیگه انجام دادیم، مازاد دارایی داریم، ما ساختمونمون رو داریم، ماشینمون رو داریم، پول توی بانک داریم، بخشی از سرمایه گذاری ما میتونه بازار سرمایه باشه، به این دلیل که این بازار خب تولیدات شرکت ها توشه و این شرکت هایی که توی بورس پذیرفته شدن نامبر وانای کشور هستن و شاید تا سالها ما نتونیم عین اونو ایجاد بکنیم. بنابراین توصیه میشه در کنار همه سرمایه گذاری هامون از سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس هم استفاده بکنیم.
ممنونم از شما آقای دکتر بهنام بهزاد و کارشناس بازار سرمایه. زنگ اولمون به پایان رسید و ممنونیم که با ما همراه بودید. یادتون باشه بازار سرمایه برای کسانی که با آگاهی واردش میشن شانس بیشتری رو ایجاد میکنه.
آموزش مباحث اقتصادی را در زنج اقتصاد بشنوید. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
یک کلاس درس تمام عیار با زنگ اقتصاد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18 تا 19. امروز دومین زنگ اقتصاد رو در خدمتتون هستیم. معمولا در هر زنگ اقتصاد سه تا زنگ داریم: زنگای امروز، بورس، بازاریابی و بهره‌وری. شما به ما بگید که دوست دارید در زنگ اقتصاد چه مبحثی رو آموزش بدیم. 30,000-36,37 سامانه پنگ کوتاه و شماره تلفن رادیو اقتصاد 27-86-2098. کلی مبحث در حوزه اقتصاد هست، هر چی که دوست دارید آموزش بدیم رو به ما بگید. این هفته حضور غیاب نداریم ولی از هفته بعد حضور غیاب هم داریم. پایان زنگ اقتصاد نمره هم میدیم. پس همراه باشید با زنگ اقتصاد از اولین جلسهش، با ما همراه باشید تا آخرین جلسه، کلی مبحث مهم رو یاد میگیرید. آماده اید که بریم زنگ دوم رو شروع بکنیم؟ بازاریابی.
بازاریابی سنتی داریم، الان دیجیتال داریم. به هر حال این بازارهایی که توی حالا فضای مجازی مطرح هست، خب بازاریابی یعنی این که یک کالایی رو یک حالا تولید کننده یا به هر حال شرکتی به معرض فروش میذاره، حداقل تبلیغ میکنه در موردش، به هر حال مشخصات کالا رو یه جورایی حالا تو کاتالوگ یا زبانی میگم. خب سنتی قبلا این بود که به هر حال ویزیتورهای شرکت‌های مختلف با کاتالوگ‌های مختلف مراجعه می‌کردن به حالا مراکز تجاری، بعد تبلیغ کالاشون رو می‌کردن، آشنایی می‌دادن اون طرف رو برای خرید اون کالا. ولی الان فکر می‌کنم که حالا الکترونیکی شده، یعنی یه جورایی توی شبکه مجازی این مسئله مطرح میشه و بازاریابی ها صورت می‌گیره.
بازاریابی با توجه به شرایط کاری که داریم، خب هر کسی که تو شغل آزاد هست بازاریابی میکنه. بعضی از بازاریابی‌ها بازاریابی‌های سنتی و معمولیه، بازاریابی‌های بروز و دیجیتال و بازاریابی‌های مدرن هست که خب انواع اقسامش وجود داره. شاید ما بیشتر با توجه به که توی صنف ساختمون و کار خرید و فروش هستیم، شاید بیشتر روش سنتیش شاید.
اولش لبخند، بعدش روی گشاده، بعدش احترام به مشتری، بعدش مشورت دادن به مشتری، بعد نگهداری مشتری، بعد برند کردن کالا.
استاد زنگ دوم دکتر شاهین شاکری، کارشناس بازاریابی. سلام.
سلام، عرض ادب، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. ممنون از شما. دیروز راجع به بازاریابی و اصول بازاریابی صحبت کردیم، امروز میخوایم راجع به مدل‌های بازاریابی از زبان شما بشنویم. اول بریم سراغ کلاسیک‌ها.
خواهش می‌کنم. من اول اجازه هستش بگیم مثلا منظور از این مدل چیه؟
بله. آقای
دکتر، من مثلا بحث شخصیت شناسی که کار میکنیم، میگم با چه مدلی کار میکنیم، مثلا اینکه یه مدل دیسک، مدل MBTI یا چیز دیگه، یا تو بازاریابی میگم مثلا با چه مدلی کار میکنی. یه جورایی میشه اینجوری تعریف کرد که مدل میشه همون عینکی که ما میذاریم چشمون با اون دنیا رو نگاه میکنیم. مثلا با مدل دیسک من میگم آدما توی یکی از این چهار دسته DISC قرار میگیرن، با مدل MBTI میگم آدما درونگرا یا برونگران، و با هر مدلی در واقع یه چارچوب یا یه عینکی دارم که اونجوری آدم‌ها رو ببینم. پس هیچ مدلی کامل نیست، هیچ مدلی بهترین نیست، هیچ مدلی بد نیستش، و هر کدومشون یه جوری نگاه می‌کنیم به واسطه اون مدل دنیا رو نگاه می‌کنیم. هر کدومشون یه زاویه‌ای به ما نشون میده. برای این تعصبی شاید نباید داشته باشیم روی اینکه چه مدلی انتخاب بکنیم. هر کدومشون یه خوبیایی دارن، یه بدیایی دارن، یه نقصایی دارن، یه نقطه قوتی دارن.
بله.
این تعریف شاید بد نباشه، برای اینکه اول مثلا مدل بازاریابی که میگی منظورمون شاید از مدل چیه.
حالا یه زنگ هم من پیشنهاد میدم به تهیه کننده، زنگ شخصیت شناسی برای فعالان اقتصادی هم بذاریم تو زنگ اقتصاد، فکر میکنم خیلی جذاب باشه.
اصلا نمیشه بدون این، بدون ارتباط، بدون شخصیت، بدون اینکه من مخاطبم کیه، نمیشه اصلا رفت جلو. واقعا لازم
بله. خب حالا بریم سراغ مدل های بازاریابی.
وقتی مدل بازاریابی جستجو میکنیم، هر کسی از ذهن خودش یه مدلی مطرح کرده. مثلا من یه جستجو کردم 160 مدل، کلاسش هست میگم آقای مدل بهش نمیشه گفت. ولی مدلای مرسومی هستش که توی استراتژی یا توی بازاریابی کاربرد داره. مثلا ما یه مدل داریم مثل مدل استبلیوتی. خب توی اصل چیزی که هستش در نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت هست، ولی اینو توی بازاریابی هم میارنش. یا یه چیزی داریم مثل تجزیه تحلیل پستل، باز به مال استراتژیه، ولی اینم توی بازاریابی میارنش.
بله.
یعنی چیکار میکنه؟ باز یعنی از نگاهی که این چه قوت و ضعفی داره، از نگاه استراتژی، از نگاه جامعه، از نگاه اقتصاد بهش نگاه میکنه. اما یه سری مدل ها هستش که باز یه ذره خوش دست در اصطلاح هم با این راحت هم شکار کرد. یکی خیلی مدل فورپیه که دیروز در مورد صحبت کردیم، یه ذره کخم کامل ترش بکنیم، هفت پیه خوشگله، باهاش میشه خوب کار کرد. چه خاصیتی داره؟ اینی که من وقتی میخوام بازاریابی بکنم میدونم که نقشه را هم چیه، از کجا باید بیام تو، اول چیه بعد چیه و بخش به کجا میخوام برسم. من میخواستم یه واحدی که دارم و یه ذره مثلا ترتمیزش کنم، مرتبش بکنم، و برادرم که تو کار ساختمان سازی فعالیت داره تو گفتم که من باید اول چی کار بکنم؟ گفت مثلا باید اول این کانال کوله رو بزنی، بعد مثلا اینو بزنی، بعد رنگش کنی و بعد مثلا کف رو درست کنی و اینا. خب اگه من ندونم که اول کدومه بعدش کدومه، ممکنه هزینه زیادی به خودم تحمیل بکنم و اشتباه بکنم، خرابکاری بکنم، دوباره از اول، و یا اصلا کلا راهی که میرم به ترکستان باشه، اصلا راه به مقصد من نباشه. بنابراین این مدل کمک میکنه حداقل من بدونم کجام، گم نمیشم.
حالا این هفت پی رو من خاطرم هست از دیروز، محصول، مکان، قیمت و آخرش هم ترجمه کردیم ترویج، و سه تا پی دیگه هست، حالا فارسیش رو بگید برای اینکه آره فارسی رو هم پاس بده.
پروموشن باز میشد راهیه که محصولمون رو به بازار عرضه میکنیم. اون مکانه اون بود که شما هم خیلی قشنگ منو اصلاح کردیم که مکانیه که محصولمون رو یا خدماتمون رو ارائه میدیم، حالا کجای شهر، کدوم کشور، کدوم شهره، و بر اساس اون میتونیم انتخاب بکنیم. یه پی دیگهش پیپل یا مردمه، افرادیه که توی بازاریابی محصول ما یا خدمات ما مشارکت دارن، که اتفاقا از خود مدیرای مجموعه، از خود کارمندا میشه تا کسایی که محصول دستشون میرسه. بنابراین اون مردم یا پیپل یه فضای بزرگی رو داره که من بدونم با کی طرفم در واقع. یه پی دیگهش پروسس یا فراینده، فرآیندی که من برای که محصولمو آماده بکنم تا برسه دست مشتری، فرآیندی که تو بازاریابی بهش بعد نگاه بکنم باز دخیله، و پی آخرش فیزیکال اوییدنس یا شواهد فیزیکیه. مثلا اگه من قراره با یه ماشینی محصولمو ببرم، این ماشینه باید چه شکلی باشه؟ باید روش تصویر بزنم یا نه؟ یه رنگ و لابی خاصی داشته باشه یا نه؟ با هر چی ببرم؟ یا اگه من همکارای من لباس متداشکی باید داشته باشه یا نداشته باشن؟ اینکه رنگ و لعاب سایت من با محصول من میخوره به هم یا نمیخوره، اینا توی شواهد فیزیکی یه جورایی هستش. باز چیزی که باز خودم بیشتر دوست دارم توش مطرح بکنم و خیلی ساده تره و به درد به نظر من درد همه کسب و کارها شاید میخوره، مدلیه به اسم مدل آیدا. حالا با قیف فروش هم این نسبت خانوادگی دارن.
بله
مناسب هست مناسب که اینو در مورد صحبت بکنیم.
بفرمایید. بله حتما.
این عینک یا این مدل یا این چارچوب چهار تا تیکه داره. این آیدا، آیدا خانم ما نیستش، این آیدا چهار تا حرف انگلیسیه که اولیش میشه توجه یا آگاهی دادن یا awareness یا attention، که من بتونم حواس دیگران رو پرت بکنم. من برای این که دیروزم گفتی بازاریو میشه همون سر صدا کردن یا ارائه کردن، من تو ای اول، حرف اول که ای باشه، بعد ببینم که چی کار میخوام بکنم. برای من الان یه چارچوب دارم، میگم که ببین شاید اول تو باید حواس دیگر رو به خودت جلب بکنی، attention، awareness، آگاهی، توجه. پس گام اول تو باید این باشه. میگم اوکی، خب حالا برای من چی کار بکنم؟ میگم خب مثلا من باید، مثلا میگم اگه پولشو دارم بیلبورد بزنم، تبلیغات تلویزیونی دارم، اگه ندارم حالا از روش‌های خلاقانه که دیشب مثلا مثال زدیم، مثلا اون قوطی خالی نوشابه انرژی استفاده بکنیم، یا تراکت بدم، نمیدونم کاتالوگ بدم،
بالاخره سر و صدا بپا کنم،
سر صدا کنم، مثلا بگم آقا بود بیا این ور بازار، یه کاری بکنم برای که توجه مخاطب به خودم جلب بکنم. کدوم مخاطب؟ مخاطبی که حالا در اون پلیس یا مکانی که گفتیم هستش، اون مخاطبی که تو پیپل من هستش، یعنی با اون مردمی که تناسب داره، سنخیت داره با محصول من، نیازش رو دیدم. پس محله اولش میشه ای یا اتنشن یا آورنس یا آگاهی دادن رو توجه کردم، سر توجه کرد. بعدش میرسیم به آی، مخصف اینترست، علاقه مندی، اومدن این ور بازار. ولی آیا واقعا علاقه داره، نیازی دارن به این که اصلا محصول من به درشون بخوره؟ آقا منی که صاحب محصول هستم در مرحله دوم یا آی یا اینترست وظیفه دارم یه جورای انگار جدا کنم همه آدمایی که اونجا رد میشن که مخاطب من نیستن. اگه من خدماتی میدم برای کاشت مو، خب باید به آقایونی بدم که موهاشون ریخته بخوان خوشگل باشن، مثلا زیباتر باشن، نه به هر کسی که رد میشه، نه به آقایی که موه خوبی داره، نه به خانومی که اصلا رفتی به خدمات من نداره. پس اگه من تو خیابون دارم به همه تبلیغ میکنم، حالا این وسط اونایی که مخاطب مناسب تری هستن و اینترست بکنم، به خودم جذب بکنم و براشون خدماتم بدم. در واقع من اینقدر پول ندارم که بریزمش دور، من هر پولم رو هدفمند خرج بکنم، به آدمایی که مناسبه سرویس بدم، خدماتم به اونا معرفی بکنم.
بله.
محل سومش،
اینجا یه پرانتز باز کنم، حتما ما در زنگ اقتصاد راجع به تبلیغات صحبت میکنیم، مقوله خیلی مهمیه که میتونه کمک بکنه به خیلی از فعالان اقتصادی به خصوص در حوزه بازاریابی، اون عزیزانی که مشغول فعالیت هستن. تبلیغات رو به همین راحتی ازش نمیگذریم و ممنونم که توی بحث علاقمندی یا توجه برای مخاطب اشاره کردید به بحث تبلیغات، به خصوص تبلیغات هدفمند که حالا راجبش مفصل صحبت میکنیم. بریم سراغ دی.
مرسی از توضیح خودتون. دی میتونه مخفف دیزایر یا دیساید باشه، مخفف علاقمندی و آرزومندی یا تصمیم گیری باشه. من این توی محل سوم توی این مدل هم از اول جلب توجه کردم، بعد یه جورای جداسازی کردم، اونایی که مخاطب بهتری بودن انتخاب کردم. حالا باید مخاطبم علاقمندتر بکنم، یه کاری بکنم که آرزو داشته باشه که محصول منو داشته باشه. پس اینجا باز باید مثلا محصولمو خوبتر نشون بدم، نه دروغی، نه اغراق‌آمیز، ولی محصول اون زوایای پنهانش رو نشون بدم، اون جایی که برای مخاطبم کاربرد داره نشون بدم. یه سوال خیلی خیلی کلیدی اینجا هستش آقای دکتر، به نظرم خیلی کمک میکنه، این که من از خودم بپرسم که چی، یعنی چی؟ یعنی من اگه میخوام مثلا یه خودکار بفروشم و این خودکار به کسایی که نیاز دارم میخوام معرفی بکنم، چی محل سوم میگن که خب که چی بشه؟ بگم ببین اگه این خودکار داشته باشه، اگه مثلا خودکار من خودکار گیرون و لاکچری و مثلا ارزشمندیه، میگن که ببین این خودکاری که داشته باشی جواب که چی؟ تو با افتخار دستت میگیری و اینو همه جا میاری از جیبت بیرون و مثلا خیلی راحت مثلا وقتی امضا میکنی حس خوب بهت میده. حالا اگه خودکار من یه خودکار معمولیه که چی؟ ببین اگه خودکار گمم بشه چیزی از دست نره، یه خودکار ارزونی خریدی که همیشه کار راه اندازه تو جیبت هستش و حالا اگه همکارت هم ازت کشرفت ناراحت نمیشی. برای من اینجا به که چی شاید فکر بکنم و جوابای مناسبی داشته باشم برای اینکه مخاطبم اینجا قانع بشه. یکی از کارهایی که توی این مرحله باید بکنم اینه که اعتمادش رو جلب بکنم، چه جوری بتونم این کار رو بکنم، باز بهش فکر میکنم. پس توی این مدلم توی مرحله سوم یه کار میکنم که اعتماد ایجاد بشه، مخاطب یه جورای زندگی پس از خریدن این محصول رو تصور بکنه و بهش کمک بکنم برای تصویرسازی و تو این مرحله بتونیم ازش با همدیگه رد بشیم تا برسیم مرحله چهارم یا ای آخر.
بله بفرمایید.
مرحله آخر اون ایه اکشنه، اقدامه. اگه من این مدل برای فروش استفاده میکنم، یعنی که من بشنم به فروش منتهی کنم این مسیرمو. پس من برای این چی کار بکنم؟ اگه فروشگاه دارم چی کار کنم که فروش بهتر اتفاق بیفته؟ مثلا این که حتما کارخونم اونجا باشه، مثلا این که چی فروشگاهم علامت بزنم صندوق این وره، مخاطب تو فروشگاه گم نشه. مثلا این که محصولات من دم دست باشه، مخاطبی که اونا از مثلا تو سایت من دیده و اومده حالا میخواد بخره راحت بتونه پیداش بکنه. مثلا اینکه محصولاتی که مرتبطه کنار هم باشه، تا اگه اونو دید، مثلا اگه یه کلاه دید بغل شال باشه، شال منم انتخاب بکنه، شاید اونم بخواد. پس توی مرحله چهارمم و برای اکشنم باید کاری بکنم که تسهیل بشه فرایند خرید کردن، اقدام کردنش تسهیل بشه. اگه مخاطب اینجا احساس میکنه محصولو میخواد، واقعا از دیزایر رد شده، از اون تصمیم گیری رد شده و میخوادش، ولی اینجا نمیتونه اقدام بکنه، پیدا بکنه مشکلش چیه. شاید الان پول کافی نداره، شاید من اگه بتونم اینجا قسطی بکنم، شاید اگه بتونم تخفیف بدم، شاید با روش های مختلف پرداختی و کنار اومدن با مشتری بتونم کاری بکنم که مخاطب گام چهارم مدل بازاریابی من یا اون ای من یا اون اکشنم با موفقیت طی کنه و فروش اتفاق بیفته.
بسیار.
این یه مدل ساده بود برای اینکه من از جلب توجه برسونم به فروش و کارم را بندازم، حالا بعدش هم که بعد رابطه پس از فروش هم داشته باشم.
بله خیلی ممنونم از شما. مدل های بازاریابی خیلی زیاده واقعا، توی کتاب های مختلف، آدم های مختلف، کسانی که کارشناس هستن توی این حوزه نظرهای متفاوتی دارن. ولی ممنون از بیان شیوای شما برای مدل بازاریابی که برای من و مخاطبین برنامه زنگ اقتصاد عنوان کردی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. بریم زنگ تفریح.
مرسی. مرسی از شما، شبتون بخیر، شب باشید.
خدا نگهدار.